بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 251 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 108 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی می فرماید ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. در این آیه الله تعالی خطاب به مؤمنین می فرماید ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، آن کسانی که غیر از الله متعال ذوات پایین تر و پستری را عبادت می کنند آنها را دشنام ندهید. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، که در اینجا دشنام دادن و ناسزا گفتن یا به خود کسانی که بت پرستی می کنند اطلاق میشه یا به بت های آنها، معبود های آنها. البته خطاب آیه مفعولی که در این جمله قرار گرفته فرموده الذين يدعون من دون الله، یعنی کسانی که ذواتی پایین تر از الله متعال را دعا می کنند، یعنی عبادت می کنند. کلمه دعا یدعون در این آیه و در خیلی از آیات قرآن به معنی یعبدون هست و به همین دلیل در حدیث آمده که الدعاء هو العباده، دعا این عبادته، و در روایت ضعیف آمده که الدعاء مخ العباده، مخ عبادت یعنی اساس و مرکز عبادت دعا کردنه. آیه بیانگر اینه که آن کسانی که این کار را انجام میدهند ناسزا نگویید، یعنی بت پرستان را، ولی میتوان حتی معبودهای آنها نیز وارد خطاب این آیه دانست، چون نتیجه یکی میشه. اگر شخصی بت پرست را دشنام بدهد یا اینکه بت پرست را دشنام بدهد، نتیجه این میشه که آن شخص مشرک به مقدسات تو حمله خواهد کرد، و این نتیجه است که اینجا فرموده فیصب الله، نتیجه این میشه که آنها الله را دشنام میدهند، ناسزا میگویند، و این کار آنها از روی نادانی آنهاست، از روی جهالت آنهاست، که این جهالت آنها را به عبور کردن از همه چیز وامی دارد. کار به جایی میرسد که ذات الهی را دشنام میدهند، آن ذاتی که مشرکین مکه او را قبول داشتند به عنوان خالق آسمان ها و زمین و روزی دهنده تمام موجودات، ولی چون یک مسلمان بیاد لات و هبل و عزا و منات را دشنام بدهد، جهالت او باعث می شود که ذات الهی را دشنام بدهد. عدوان، کلمه عدو یعنی اینکه تجاوز می کند در این کارش، زیاده روی می کند، و در قرائت یعقوب حضرمی خوانده شده عدوان، عدو یعنی از روی دشمنی، هر دوی این وارد هست، هم عدوان هم عدوان این کار را انجام می دهند به غیر علم، و این کار آنها از روی جهالت و نادانی است که گفتیم. اگر کسی از مقداری علم و دانش برخوردار باشد، اگر بین او و بین مسلمانی درگیری لفظی به وجود آمد، ذات الهی را دشنام نمی دهد. ولی مشرکین این گونه هستند، و این نه در 1400 سال پیش، بلکه در جهانی که امروزه دم از پیشرفت و فرهنگ و تکنولوژی و این مسائل دارد، باز هم ما شاهد آن هستیم که انسانهای نادانی در کشورهای غربی بلند میشن به مقدسات اسلام توهین میکنند، چه به شخص پیامبر، چه به قرآن، چه به دیگر مسائل عبادی آنها، و این در صورت است که مسلمانها به آنها هیچ توهینی نکردند. آنها به هر حال نصرانی هستند و مؤمنین به انجیل ایمان دارند، به پیامبر عیسی ایمان دارند و به هیچ عنوان این مقدسات را مورد ناسزاگویی خود قرار نمی دهند، چون مقدسات آنها نیز می باشد. ولی چه چیز باعث شده که آنها این کار را انجام بدن؟ عدو، دشمنی آنها. وگرنه این کار که از طرف مسلمان ها هم صورت نگرفته بود که بگو آنها دارن پاسخ یک مسلمان را می دهن. کسی کاری با آنها نداشت. این آیه بیانگر یک مسئله کلی است و آن هم این که ای مسلمان، ای مؤمن، مبادا کاری انجام بدهی به دور از حکمت که این کار تو سببی بشود تا انسانهای جاهل و نادان به مقدسات دین اسلام توهین بکنند. و اگر تو این کار را کردی، تو سبب این توهین هستی. یک بار دیگه، ای مسلمان، ای مؤمن، مبادا از روی بی حکمتی کاری انجام بدهی یا جمله ای را بگویی که این کار تو و این جمله تو انسانهای نادان کافر را وادارد تا به مقدسات تو توهین بکند. اگر این کار را کردی، تو مقصر هستی، چون تو این زمینه را به وجود آورده ای. پس ما طبق این آیه حق نداریم اگر این توقع وجود داشت که مثلا به بت‌های مشرکین ناسزا بگوییم، آنها بیان کار بدتر از آن را با مقدسات ما انجام بدهند. ولشون بکن به حال خودشون، هیچی نگو دربارشون و این زمینه و این بستر را با زبان خود و با دست خودت فراهم نکن. كذلك زينا لكل امه عملهم. قبل از این در آیه قبلی باز یک قاعده فقهی هم گرفته میشه. قاعده اولی که گفتم قاعده ایمانی بود. قاعده فقهی اینه که اگر شخصی مسبب کاری شود، سبب آن را فراهم سازد که دیگری در بستر این سبب جنایتی را انجام بدهد، مقصر هست یا نیست این کسی که سبب را فراهم کرده؟ مثلا انسان میاد بین دو تا قوم، بین دو نفر، بین دو خانواده که میفهمه یک نوع تنش وجود داره، خبرچینی میکنه و تحریک میکنه و یک جنگ را میندازه. بعد خودش میسته کنار نگاه میکنه. بستر را چه کسی فراهم کرده؟ این انسان سخنچین. چه کسانی به جون همدیگه افتادن؟ افراد دیگر. همدیگر رو کشتن، همدیگر رو زخمی کردن. محرک اصلی و مسبب اصلی این درگیری این شخص سخنچین است و گناه او کمتر از گناهان این افراد نیست. این میشه قاعده فقهی در این زمینه و چنین شخصی مستحق تعذیر است. درسته اگر قتلی صورت بگیرد مثلا، یا اگر عضوی از بدن قطع شود در اثر درگیری، این شخص سخنچین دیه پرداخت نمی کند، چون معمولا دیه و خونبها را کسی پرداخت می کند که آن کار را عملی کند. مثلا اگر شخصی بیاد انسانی را تحریک بکنه، تو گوشش بخونه برو فلانی رو بکش، اینقدر این کار رو انجام بده تا اینکه این شخص بلند میشه و اونو میکشه، کسی این وسط خونبها پرداخت میکنه یا قصاص میشه که اون کار رو انجام داد؟ چون اون میتونست بگه که نه، من حرف تو رو گوش نمیکنم و این کار رو انجام نمیدم. سبب مباشر مورد قصاص قرار میگیره، ولی آن شخصی که تحریک کرده مورد تعذیر قرار میگیره. حاکم و قاضی اسلام این شخص را به عنوان یک مفسد و یک شخص تحریک کننده مجازات میکند، مجازات مناسب. سپس الله تعالی فرمود كذلك زينا لكل امه عملهم. ما این گونه برای هر امتی عمل آنها و کارهایی را که انجام می‌دهند چه خوب چه بد برای آنها زینت می‌دهیم. یعنی هر کسی کار خودش رو قشنگ می‌بینه، زیبا می‌دونه، هر کسی هر قومی کار من درسته. و این یکی از سنت‌های کونی الهی در جهان هستی است. هیچ کسی را نمی‌توان پیدا کرد که از عقل برخوردار باشد و کاری انجام بدهد و بگوید کار من اشتباه است، مگر اینکه با صریح عقل خودش بخواد مخالفت بکنه. بله، انسان‌هایی هستن که عقل خودشونو کنار می‌ذارن، این یه چیز دیگه است. ولی تا زمانی که از عقلش پیروی میکنه میگه این کار من درسته و این زینتی است که در همه امتها وجود دارد. حتی آن کسی که مشرک است میگه کار من درسته. و چقدر در قرآن آیات داریم که مشرکین و کفار از بت‌پرستی خودشون دفاع میکنند. مگر همین ابو جهل نبود که در جنگ بدر دست دعا بالا برد گفت یا رب بین من و محمد هر کدام از ما دو نفر که باعث قطع رابطه خانوادگی شدیم، هر کدام از ما دو نفر که چیزی آورد که ما آن را نمی دانستیم، دین جدید آورد، هر کدام از ما دو نفر که بین خانواده ها ایجاد دشمنی کرد همان را امروز پوزه او را به خاک بمال. دعا کرد ابو جهل، یا رب می زد در صحرای بدر، همان گونه که پیامبر صلی الله علیه وسلم در عریش خود دعا می کرد که امروزه در همان مکان مسجدی بنا شده به نام مسجد عریش. عریش یعنی کفر. سایبانی برای پیامبر درست کردن تا دعا بکنه، هر دو دعا می کردن. و ابو جهل خود را برحق می دانست و فرعون خود را برحق می دانست و موسی را مفسد می دانست. گفت که اینی اخاف ای یبدل دینکم او ای یظهر فی الارض الفساد. گفت من ترس این دارم که موسی دین شما را عوض بکنه و ترس این دارم که در زمین فساد برپا بکنه، بذارید او رو بکشن. فرعونم خود را برحق می دانست، نمرودم خود را برحق می دانست و همه خود را برحق می دانند. و این جزء زینت هایی است که برای هر شخصی به صورت کونی وجود دارد. کذالک زینا لکل امت عملها. ولی چه وقت مشخص میشه که چه کسی بر حق است و چه کسی راه ناحق در پیش گرفته؟ ثم الى ربهم مرجعهم. سپس بازگشت آنها به سوی پروردگارشان است در روز قیامت. فینبئهم بما كانوا يعملون. و آنجاست که الله عز و جل تمام امتها را در مقابل کارهایی که انجام داده اند از گفتار و رفتار و باور آنها با خبر می سازد. فینبئهم. و با خبر ساختن یعنی اینکه در بین آنها قضاوت می کند و حق و ناحق را مشخص می سازد و باطل را از حق جدا می کند و هر کسی را به جزای کاری که انجام داده می رساند. و الله متعال با مشرکین در روز قیامت تعارفی ندارد که بگه حالا شما خودتون رو برحق می دانستید برید بهشت، همه برن بهشت دیگه جهنم معنی پیدا نمی کنه. برای چه آفریده شده؟ و این همه آیه در قرآن که میگه ما جهنم را پر می کنیم از کفار جن و انس. حتی شیطان خود را برحق می دانست. ابلیس چه گفت؟ گفت انا خیر منه. گفت من از آدم بهترم، چرا باید سجده آدم بکنم؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین. بار الله مرا از آتش آفریده و آدم را از خاک. و جنس آتش، ماده آتش از ماده خاک بهتر است، برتری داره. و چون من از آدم بهتر هستم، من دستور تو را اجرا نمی کنم، برای آدم سجده نمی کنم، خودم را برحق می دانم. ابلیس هم خود را برحق می دانست. و اقسمو بالله جهد ایمانهم، یکی از کارهایی که مشرکین هیوسته انجام می دادند این بود که خیلی قسم می خوردن. و اقسمو به چه کسی؟ به ذات الهی. اقسمو بالله جهد ایمانهم، یعنی تا جایی که می تونستن. جهد ایمان، کلمه جهد به معنی سعی و تلاش زیاد، مجاهد بهش میگن مجاهد چون خیلی سعی و تلاش میکنه. کلمه جهاد یعنی که در آن سعی و تلاش بسیار زیادی وجود دارد. ایمانم جمع یمین، یعنی تا جایی که میتوانم قسم میخورند. که چی؟ لئن جاءتهم آیة لیؤمنن بها، که اگر یک آیه فقط، منظور از آیه اینجا آیاتی است که با چشم دیده می شود، معجزاتی که با چشم دیده می شود، نه آیات قرآن. می گفتن اگر یک آیه فقط، یک آیه همراه محمد بیاید مانند عصای موسی، ما با قاطعیت به آن آیه ایمان خواهیم آورد. لیؤمنن بها، فعل جواب با حرف لام و با نون مشدد مورد تأکید قرار گرفته، با دو عامل تأکید مورد تأکید قرار گرفته، یعنی قطعا ایمان خواهند آورد. و سر این مسئله قسم هم میخورن، و نه هم قسم عادی، قسم زیاد. فقط یک آیه محمد با خودش بیاره، ما به او ایمان میاریم. آن هم از آن آیاتی که خودشون پیشنهاد میدادند، آنچنان که در پایان سوره اسراء آمده، باغ درست بکن در مکه، صفا را تبدیل به طلا بکن، برو به آسمون، از آسمون برو بالا، یه نردبانی برای ما قرار بده تا ما بریم بالا، یک کتاب، یک نوشته ای از رب العالمین برای ما بیار. اصلا حالا که اینطور شد، خود ذات الهی و ملائکه رو بیار تا ما ببینیم، تا مستقیم از الله تعالی بشنویم که تو رسول الله هستی، یا اینکه یکی از ملائکه بیاد همراه تو گواهی بده که تو رسول الله هستی. یکی از این چیزا اتفاق افتاده، ما ایمان میاریم. قل انما الآیات عند الله، ای پیامبر به مخالفین خودت بگو که آیات دست من نیست که من بخوام اونا رو بیارم، نزد الله متعال است، اگه بخواد میده، اگه نخوادم نمیده. و ما یشعرکم، و شماها چی میدانید؟ و ما یشعرکم، ما استفهام، یشعر کلمه شعور یعنی فهمیدن، درک کردن، یعنی چه چیزی باعث میشه که شماها بفهمید؟ چی میدانید؟ انها اذا جاءت لا یؤمنون، اگر واقعا آیه‌ای یا آیاتی از نزد رب العالمین بیاد، بازم اینا ایمان نمی آورند. و در قرائت دیگر خوانده شده لا تؤمنون، خطاب به خود کفاره، شماها ایمان نمی آورید، به این معنی که اینا همش بهانه است، بهانه گیری برای فرار از ایمان به یک چیز. و این خصلت و این رفتار تا وقتی که بشر باشد وجود خواهد داشت، حتی در این زمانه هم وجود دارد. کسی وقتی یک کاری نمیخواد انجام بده، هزار تا بهانه براش درست میکنه. و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره، و ما قلبهای آنها را و چشمهای آنها را، دو وسیله از آن سه وسیله‌ای که در قرآن بسیار تکرار میشه، چشم برای دیدن آیات و قلب برای تجزیه و تحلیل کردن این آیات، میگه ما این دو وسیله‌ای که به آنها دادیم، این رو اینور و اونور میکنیم، نقلب، تکان میدیم، جابجا میکنیم. کما لم یؤمنوا به اول مره، همان گونه که در اولین بار وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شد ایمان نیاوردند. با گذر شب و روز فراوان از نبوت پیامبر و دیدن آیات عجیب و شنیدن آیات قرآن، باز هم آنها از ایمان به دور هستند، چون بر قلب آنها و بر چشم آنها پرده کشیده شده. همان گونه که روز اول آیات الهی را ندیدند، تا به امروز که این همه آیه نازل شده و این همه حتی معجزات پیامبر را دیده اند، بازم ایمان نمی آورند، انگار هنوز در روز اول هستند. گاهی وقتا دیدید که شما با یکی صحبت می کنی، یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال داری بهش می گی، بعد از گذشت چهار سال آن حرفایی که بین شما دو نفر رد و بدل میشه مثل حرفای روز اوله، هیچ تغییری نکرد، هیچ چیزی از جای خودش جابجا نشد. این به این علت است که الله متعال قلب و چشم این گونه انسانها را امکان این که پذیرای حق باشه بهش نمیده، که البته این حالتی که در اینها به وجود میاد جزای کاریه که خودشون انجام دادند. چون خودشون نمیخواستند، چون در آنها انگیزه وجود نداشت، این شد یک عقوبت. و نذرهم فی طغیانهم یعمهون، و ما این گونه این افراد را در طغیان خودشون، یعنی در کفرشون، در سرکشیشون، به حال خود رها میکنیم. نذر یعنی رها کردن، بلشون میکنیم. یعمهون یعنی میرن و میان، همینطور دارن دور میزنن، از این دایره کفر خارج نمیشن، تو همون دایره دارن چرخ میزنن، نمیتونن بیرون بیان. علت چیست؟ علت اینجاست: ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، اگر ما ملائکه را بر آنها نازل میکرد، ملائکه میومد با ابو جهل مثلا صحبت میکرد، و کلمهم الموتا، و اگر آن مرده هایی که در قبر هستن با اینها سخن میگفتن که این مردم بر حق همه چیز اینجا برزخیست، دوزخیست، حساب و کتابیست، و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، و همه چیز را گروه گروه، دست دسته، در حالی که آنها این چیزهایی که محشور شده اند با چشم خودشون میبینند، اگر همه اینها را برای آنها محشور کنیم، بر بگردونیم به دنیا، آنهایی که وفات کردن، دیگه بالاتر از این چیزی داریم؟ ما کانو لیؤمن، بازم ایمان نمی آوردند. پس آمدن آیات برای این اقوام فایده‌ای نداره. و ما تغنی الآیات و النذر عن قوم لا یؤمنون، آیات و نذر یعنی آن چیزهایی که انسان بیم میدهد، برای اقوامی که اهل ایمان نیستن هیچ فایده‌ای نداره. پیامبر بیاد نیاد، قرآن بیاد نیاد، عذاب ببینن نبینن، فایده نداره، چون سیستم فکری این شخص این گونه است، نمیخواد بپذیره. حتی اگر ذات الهی را با چشم خود ببینه، بازم به کفر خودش ادامه میده، دنبال شرکش میگره، ببینم بتم کجاست. الا ایشاء الله، مگر اینکه الله تعالی بخواد. بله، اگر الله تعالی بخواد همه چیز میشه، ولی اگر نخواد، این جماعت و این امت و این ملت اگر همه آیات الهی را با چشم سر ببینند، بازم به کفر خودشون ادامه میدند. و به همین دلیلی که در همین سوره آمده بود، در صفحه 131، آنجایی که میفرماید ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، اگر اهل جهنم بعد از اینکه وارد جهنم میشن و عذاب الهی را میچشند، اگر به صورت افترازی امکان این وجود داشت که بعد از عذاب دیدن در جهنم به این دنیا بر بگردن، باز هم آن کارهایی که این امت از آن باز داشته شده بودن، باز هم آن کارها را انجام میدن، باز هم کارهای انجام میدن که محکوم به جهنم بشن. عذاب جهنم را چشیده، در جهنم واقع شده، دیگه از این بدتر ما حالتی نداریم، با آتش جهنم سوزانده شده، اگر به این دنیا برمیگشتن باز همراه جهنم در پیش میگرفتن. ولکن اکثرهم یجهلون، ولی حقیقت مسئله اینه که این حرفایی که کفار میزنن و این بهانه هایی که میگیرن اکثرش مبنی بر جهالت آنهاست. جهل و گمراهی آنها باعث میشه که این حرفا را بزنن و این بهانه ها را مطرح بکنن که ما اگر اینطوری میشد ایمان می آوردیم و اگر اینطوری میشد ایمان می آوردیم، که الله تعالی در آیه 124 همین سوره، یعنی یک صفحه بعد، دو صفحه بعد، به این مسائل پاسخ خواهد داد. و اذا جاءتهم آیه، که اگر آیه‌ای بر آنها بیاد، قالوا لن نؤمن، میگن نه ما ایمان نمیاریم، و شما گفتید قسم خوردید که اگر آیه می اومد ایمان می آوردیم، حالا این آیه اومد، میگن چی؟ بازم یه بهانه دیگه میارن، نه اینطوری که نمیشه، زمانی ما ایمان میاریم که حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، زمانی به محمد ایمان میاریم که همان چیزی که به تمام رسولان الهی داده شده به ما هم داده بشه، یعنی ابو جهل بشه رسول الله، اون وقته که دیگه ایمان میاره. خب این ایمان بخوره تو سرش، اگه همه قراره مثل رسولان الهی باشن، خب دیگه همه رسولن. حتی اگر این کار هم صورت بگیره باز هم ایمان نخواهند آورد و هر کسی فقط به خودش مؤمن خواهد بود، نه به دیگران. اینا حقایقی است که کفار آنها را بارها بار مطرح کردند در زمان پیامبر و شکل‌های مشابه این در زمان ما هم وجود داره. چرا؟ چون تشابهت قلوبهم، در سوره بقره می‌فرماید وقتی قلب انسان‌ها شبیه همدیگر بشه، یعنی در کفر، نتیجه این میشه که فکر آنها یکی میشه و فکر که یکی بشه حرفها یکی میشه، عملها هم یکی میشه. برای همینه که ما نمونه این حرفها را امروز هم در جامعه خودمون داریم. کسانی که نمیخوان ایمان بیارن ولی شب و روزشون و دغدغه آنها اینه که چگونه از دین اسلام ایراد بگیرن، فقط هدفشون اینه، و هر ایراد آنها که پاسخ داده میشه نمیگه که حالا خب من اینو پذیرفتم، جواب شما قانع کننده بود و بله حق با شماست، میگه پس فلان چی پس یکی دیگه چی، از این شاخه به اون شاخه میپره، و اگر به تمام شبهات آنها پاسخ داده بشه باز هم ایمان نمی آورند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.